أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. عرض ادب و سلام و احترام مجدد محضر همین شما عزیزان و سروران گرامی. عرض کردیم که خدای متعال انسان رو آفریده که هرچی خودش داره به انسان بده، به عالی ترین درجات انسان رو میخواد برسونه. خدای متعال انسان رو آفرید که انسان رو در آغوش خودش قرار بده و الالعبد لذت و سرور بی نهایت نصیب انسان کنه. حالا راههایی برای اینکه انسان برسه به این مقام و به این لذت خدا برای انسان قرار داده. اگر کسی این راه ها رو طی کنه که میرسه به مقصود، و اگر کسی سر باز بزنه و روی گردان بشه، خدا باز برای او برنامه داره. در هر مرحله خدای متعال سعی میکنه که این انسان متمرد رو برگردونه. و این راه ها رو عرض کردیم دیگه، سه مرحله است: در دنیا، در برزخ، در قیامت. اگه تو دنیا شد فبه ها، اگر نشد در برزخ، اگر در برزخ نشد در آخرت. باز هر کدوم از اینها خودش عواملی مؤثر هست در برگشت اینها. مثلا در دنیا عرض کردیم سه مرحله است یا سه تا راه خدا داره، در برزخ باز همینطور، در قیامت هم همینطور. یه مرحله در قیامت با برپایی قیامت، باز اگه نشد با جهنم. و فکر میکنم که بازم میتونیم بگیم که باز هم حکم خدا به خلود بعضی باز دوباره یک عامل است برای اینکه برش گردونه. و میتونیم بگیم، یعنی با رحمت خدا سازگار است که ای بسا همون کسی هم که مخلد شده، اگر که چنانچه روزی توفیق پیدا کنه یا به ادراکی برسه که به اشتباهش پی ببره و اقرار به اشتباهش بکنه، بازم امید برگشتش وجود داشته باشه. عقل اینو نفی نمی کنه. شاید این باشه، از رحمت خدا هم این به دور نیست. نمیتونیم به صورت قطعی بگیم حتما 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 مخلدین. بله میتونیم اینجوری بگیم، تا زمانی که اینها بر نگردند و اعتراف نکنند مخلد خواهند بود. میتونیم اینطوری بگیم که اینها هیچگاه اعتراف نمی کنند. نگیم که خدا هیچ وقت اینها رو در هیچ شرایطی بر نمی گردونه. این نحوه بیان غلطه. بله، صادق الوعد نیست. اینم مسئله است که محسن عرض بکنیم که در فلسفه و کلام میگن به وعده ها باید عمل کند، ولی میتواند به وعیدها عمل. تازه خدا وعیدش هم حتی، مگر آیا خدا وعیدش هم اینه که شما قطعا میمانید؟ نه، یعنی در هر صورت نه. همون جا هم که میفهمد خالدین فیها مادامت السماوات والارض، بعد میفهمد الا ماشا الله، یه اللهی بازداره. بله خلا، بله همه اینا امید تولید میکنه و ما اصلا کارمون اینه که امید تولید بکنیم، مگر ما اومدیم که مردم رو از خدا دور بکنیم. در روایت داریم که خدای متعال خیلی بگم لذت میبره یا دوست داره که کسانی که از دین صحبت میکنن و از خدا صحبت میکنن رابطه خدا را با خدا خوب کنند. و این خیلی مهمه که ما این امید رو بدیم و این عرصه رو از شیطان بگیریم، چون خود ناامیدی یک عرصه ایست، یه ابزاری است که دست شیطانه و با این ناامیدی چه بلاهایی که به سر مردم میاره. و اگر ما امید بدیم، اتفاقا خود این امید دادن موجب میشه که مراقب خودشون باشن. اتفاقا ببینید این امید دادن باعث میشه که عشق به خدا و مهر به خدا در دل مخاطب شما ایجاد بشه. وقتی عشق و مهر اومد دیگه بر اساس عشق و مهر اگر میخواد خطایی نکنه این ارزش داره، نه اینکه ما جهنم رو یک جوری قرار بدیم و یک جوری مثل گرز بکوبیم تو سر او که اگر هم یه وقتی خواست از ترس جهنم گناه نکند این اثر تربیتی نداشته باشه، رام بشه، جهنم عامل رام کردن نشود. بیان مسائل مربوط به جهنم به گونه ای باید بشه که عامل تربیت و رشد باشه، چون همه دستورات دین باید عامل رشد باشه. متاسفانه این الان تبدیل شده به یه عامل رام کردن، تازه اینم اثر بخش دیگه نیست. بله برای گذشتگان اثر بخش بود ولی برای نسل حاضر این اثر بخش نیست. بله حالا دیگه تو این عصرم که اینقدر هیاهوی رسانه ها زیاد شده و اینقدر شبهات زیاد شده، دیدید که پاپ هم چند وقت پیش، هفته پیش بود، گفت اصلا جهنمی وجود نداره، جهنمی وجود نداره، هیچی نیست. و ببینید اینا دارن تلاش میکنن که اعتقادات رو بگیرن، حقایق رو بپوشونند. خب یا اینجوری میگن جهنمی نیست، یا میگن ارزم بزرگتون که خدا خیلی مهربان است، اصلا این خدای مهربان جهنم نمیبره ما رو. ولی وقتی درست توضیح میفهمیم که اصلا این از سر مهرش است، باید ببره، باید پالایش بکنه. خب اما حالا رسیدیم به دیگه آخرین ایستگاه که خلوده، که باز خود خلود هم عرض کردیم یک بله راه برای تربیته که اگر بتونن ازش استفاده کنن. خب من راه های نجات رو یه بار عرض میکنم تا برسیم به خلود. ببینید خدای متعال این راه ها رو در پیش پای ما گذاشته. خب میگه اگه اهل خودت اهل فضائل باشی، صفات من رو در خودت پیاده بکنی، مؤمن باشی، بعد بلا بکشی تا دیگران رو هم نجات بدی. خب اگه اهل فضائل شدی خودتو نجات دادی، اما اگر اومدی دیگران رو هم نجات دادی، خیلی عالی، این دیگه میشه اهل لقاء، مقام شهید پیدا میکنی. این که میگه مداد العلماء افضل من دماء شهدا، تو یکی خودتو نجات دادی دیگران رو هم نجات میدی، اینجا حکم شهید پیدا میکنی، شهیدم میره تا دیگران رو نجات بده دیگه. خب بله بله الان هم عرض میکنیم، یه روز هم عرض کردم یک فضیلت. ببینید برای شروع حالا میرسیم، صبر کنید، هنوز ما گام ها رو برای حرکت هنوز نگفتیم دیگه، اونجا که رسیدیم گام ها رو بگیم عرض میکنم. چشم دقت بفرمایید. خب اهل فضائل باشی، خودت رو نجات بدی و بعد در راه نجات دیگران هم بلا بکشی، سختی ها رو تحمل کنی، خیلی خوب، اهل لقایی. و راه دوم، خب میگی حالا این بلاها سخته، نمیتونی بلا بکشی در این راه، خودت رو نجات بده، اهل رضوان بشی. خب ولی اگه بخوای اهل لقا بشی حتما باید دیگران رو هم نجات بده، این مقام رو به کسی نمیدن که فقط خودشو نجات داده باشه. خب اما اگر نه، باز خودتو نجات نمیدی، دنبال این نیستی که خودت هم آدم خوبی باشی، گاهی میری به سمت انحراف، دوست داری بالاخره توی وادی فسادم قدم بزنی، خیلی خوب، اگه گناهکاری لاقل دوستدار و پیرو و مطیع اهل فضائل باش، مطیعشون باش، آدم بدی هستی ولی همراه اینا باش، کونو مع صادقین، یه وقت خودت صادقی، یه وقت قرآن میگه کونو مع صادقین، با اینا باش، که این خودش بعد خواهم گفت اینا یکی از راه‌های نجاته. خب تا اونها نجاتت بدن، سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد. خب اینجا اگه این طور بودی اهل نعیم میشی. خب و اگر که نخواستی با اهل فضائل باشی و باشون دوست نبودی، تو جمع اینا نرفتی، لاقل به طاغوت هم پناه نبر. اگه خواستی گناه کنی، بله تو ایران با خوبام نبودی، خواستی گناه بکنی و هر فسادی میخوای انجام بدی بده، اما دیگه پناه نبر به دولت‌های طاغوت. اگه پناه بردی و اون وقت کارت خراب میشه، اون وقت اگه از اصحاب طاغوت شدی کارت زار میشه. البته بازم آخر خط نیست، اونی هم که پناه برده به طاغوت، باز اگر که طاغوت درش نتونه اثر بذاره که ایمانشو بگیره، این اهل نجات بعد از برزخ میشه. اگه اون وقت ایمانشو بگیره که بعد بله خراب میشه کارش. اون وقت اگه خودت بشوی طاغوت که اون وقت میشی اصحاب النار هم فیها خالدون. ولی باز اگه پناه بردی زیر چتر یه دولت طاغوتی خواستی بری گناه بکنی و پناه بردی به اونجا که اونجا هر فسادی رو بخوای انجام بدی، باشه، بازم اگه ایمانت از بین نره، رفتی خارج، رفتی آمریکا، هستن دیگه عده برای زندگی های اینجوری مستاق زیاده دیگه، خب بازم اونجا ایمانت نگه دار، با ایمان از دنیا بری بازم اهل نجاتی. حالا اگر دنبال طاغوت رفتی و با ولایت نجنگ، خب اگر رفتی مراقب باش. بله هستن یه عده که اونجا میرن سرشون گرم زندگی حیوانی خودشون میشه دیگه، کاری با مسائل سیاسی هم ندارن، میرن اونجا تو فساد اونجا میقلتن و فزرهم فی خوزهم یلعبون. خب اما یه عده میرن اونجا بعد ابزار دشمن هم میشن، میرن تو رسانه های دشمن کار میکنن، با حکومت هم در میفتند، با ولایت هم میجنگند. و اینا چی؟ اینا باز اگه بازم آخر کارشون نیست، یعنی اگرم باز جنگید، بله اگه رفت اونجا دنبال طاغوت و با ولایت نجنگید و به جنگ با ولایت بلند نشد، بازم اهل نجات بعد از اون هول و هراس قیامت. خود هول و هراس قیامت برای اون مفید، ممکنه نجاتش بده. خب احتمال خیلی زیاد. خب حالا اگر رفتی دنبال طاغوت با ولایت هم جنگیدی، اگه جنگیدی باز قبل از مرگت اعتراف بکن، بگو که من اشتباه کردم، بگو که من اینجا اومدم دیدم فهمیدم اینا دروغ میگن، من گول خوردم جنگیدم، گول خوردم اومدم پشت رسانه حرفا رو زدم. بله یکی از نمایندگان خود شما رفته ها، نمایندگان اصفهان یکیشون هست که وقتی اینجا رأی آورد الان اونجا هم دیگه، درسته آقای مزروع اینا، بله پناه برد به طاغوت و بر علیه ولایت هم اومد تو رسانه هاشون جنگید. و بعد بله حالا ببینید دیگه، این نمیتونه بگیم شیعه علی ابن ابی طالبه، این میشه گفت شیعه است. بله آره بله حالا جنگید با ولایت، حالا باز این در یه صورت احتمال نجات، بیاد تا قبل از اینکه بمیره باز یه راه براش هست. اگه بیاد دوباره پشت رسانه بگه من غلط کردم، من پول گرفتم، من تحت فشار بودم، بازم باز خیلی عالیه، امید نجاتش هست، قطعا خدا نجاتش میده. ای کاش این حرفا به گوشش برسه، ای کاش بیاد اعتراف بکنه، این آخرین فرصت تو این دنیاست. اگه اعتراف کنه باز اهل نجات، بعد از اون دوره درمانی که باید تو جهنم حتما بره، چون جهنمی بودنش قطعیه، چون با ولایت در افتاده. کسی که با ولایت در بیفته دیگه تو برزخ هم فایده نداره، چون این دیگه ایمانش از بین رفته، نمیتونه بگه من ولایت دارم، این قطعیه که جهنمی هست 100%. بله ابدا اگه برگه، اگه اعتراف بکنه و فرصت داشته باشه تا زمان مرگ که جبران بکنه، بله میتونه. اما اگر اعتراف کنه و بلا فاصله بمیره و فرصت جبران نداشته باشه، یه باید دوره درمانشو تو در جهنم بگذرونه. خب حالا اگه به خطاش اعتراف نکرد، قطعا مخلد خواهد شد. و حالا عوامل علائم اهل نجات رو عرض بکنیم، چه کار کنیم که کسی اگر میخواد گناه هم بکنه یه جوری گناه کنه که لاقل اهل نجات باشه. من گاهی اینجوری میگم، یا آقا من میخوای گناه هم بکنی بکن، اما یه جور گناه کن که لاقل همه پلها رو پشت سرت خراب نکنی، یک پل برای برگشت بگذاری. بله حالا چطور میشه از خلود نجات پیدا کنه انسان که مخلد نشه؟ بله من اینا رو عرض میکنم. ببینید اهل نجات این علائمو دارند. اگر کسی گناهکاره و اینجوری گناه بکنه باز اهل نجاته، درسته جهنم میره ولی بالاخره جهنم پالایشش میکنه، بله بازیافت میشه و برمیگرده. این علائم ایناست، اینا همشون تو روایات هست. ببینید اهل نجات گناهکارانی که ممکنه جهنمی باشند ولی بالاخره یه روز میان تو بهشت. خب کسی که گناه میکنه و مخفیانه گناه میکنه، مخفیانه نمیذاره مردم بفهمند، باز این چرا اهل نجاته؟ چون یه حد از تقوا رو داره، همین که رعایت میکنه جلو مردم این کارو نمیکنه خودش. خب حالا اینا ممکنه حتی همین حد از تقوا تو همین دنیا باعث بشه که نجات پیدا کنند. اگه کسی این چیزهایی که عرض میکنیم رعایت بکنه، این حرمت ها رو نگه داره، تو همین دنیا خدا گاهی بهشون توفیق میده که برگردند و همین دنیا جبران بکنند. خب دو، با ناراحتی عذاب گناه میکنه، گناهکار هست ولی عذاب میکشه، خوشحال نیست از این که گناه میکنه، پشیمان میشه، گناه میکنه ولی میاد توبه هم میکنه، گناه میکنه میاد دعای کمیل هم میخونه. خوبه اینا خیلی رو ببینید، اینا بگید حتما. متاسفانه ما چون این راههای برگشت برای جوانا نمیذاریم، این خودش باعث میشه که شیطان دیگه تا آخر خط ببرشون، برسوندشون به شیطان پرستی. حتی خدا پرستی رو که ما اومدیم بهش گفتیم دیگه تو جهنمی هستی، جهنم انقدر بهش گفتیم تو جهنمی هستی، باورش شده، گفته حالا که جهنمی هستم پس میرم من شیطان پرست میشم. شده ها، به کام اینا هم کشیده شده. ما میگیم نه آقا گناهتو میکنی، لاقل یه دعا کمیل هم بیا، ماهی یه دعا کمیل بیا، لاقل یه گریه کن، لاقل یه قطره اشک بریز، خدا خیلی دوستت داره، جوان گناهکارو خدا خیلی دوست داره، بیا گناه کردی یه قطره اون اشکی که توی گناهکار می‌ریزی با اشکی که کسی که گناه نداره، خدا اون اشک تو رو بیشتر خریداره. اینا رو بگیم. ببینید خدای متعال اینطور میگه روز قیامت، این حدیث تو اصول کافیه، خیلی جالب این حدیث، میگه عبد میگه خب چرا مثلا این گناه رو کرده؟ میگه لذت داشت. چرا شراب خوردی؟ میگه لذت داشت. اون گناه میگه لذت داشت، خیلی خوب. میگه چرا نماز نخوندی؟ نماز نخوندن هم لذت داشت. لاقل این کارا کردی، تو آغوش شیطان رفتی، چرا چند لحظه هم تو آغوش من نیومدی؟ اگه میومدی خودم نجاتت میدادم. ببینید پشیمان میشه. هستن گناهکاران که اینطوری هستن، اصرار رو تکرار نمیکنه، گناه میکنه، ممکنه گناه بزرگی هم بکنه، ولی دیگه یه بار، دو بار، سه بار، نه ده بار دیگه تکرار نمیکنه، اصرار نکنه، باز اهل نجاته. اگه یه روز بگه بس دیگه چقدر دارم گناه میکنم و این اگه جلوی تکرار خودشو بگیره، باز این حد از تقوا باز نجاتش میده. گناه میکنه، جبرانم میکنه، میگه من گناه کردم، حالا باید عوضش برم یه خدمتی هم بکنم، من یا مثلا به مادرم خدمت بکنم که در روایت داریم که جبران کبائر رو میکنه، یا مثلا روزه بگیرم، یا یه جا مثلا یه کاری کنم جبران کنم دیگه گناهمو، یا مثلا ببینید از سر اضطرار گناه میکنه، گناه میکنه ولی با لجاجت نیست، مجبوره، حالا جوانی، فشار شهوت، گاهی فشار فقر، از تا به اضطرار نرسه گناه نمیکنه. حالا ممکنه میزان اضطرارش کم باشه و قدرت تحملش در برابر اضطرار کم باشه، یه ذره اضطرارم، ولی بالاخره تا کارش حداقل اینه که لجاجت نمیکنه، به خاطر لجبازی با دین گناه نمیکنه. بله داریم در عبارت های بعضی از دعاها که این جملات داره که خدای من اگر گناه کردم نه برای انکار ربوبیت تو، یعنی میخواد بگه که بله باز میشود انسان گناهکار باشه، اینطوری باشه، این اهل نجاته. گناهکار هست اما با اهل فضائل دشمنی نمیکنه. اگه یه کسی مثلا بهش یه آدم خوبی میگه آقا نکن، دشمنی نمیکنه، نمیگه به شما چه مربوط، نمیگه که مثلا بله دلم خواست، دشمن میگه چشم، ببخشید آقا، معذرت میخوام. یا اعتراف به بدی گناهش هم میکنه، اعتراف میکنه، میگه که بله راست میگی، من بد کاری کردم. خوب. دیگه نمیمونه پافشاری کنه که نخیر، خوب کاری کردم، صد بار دیگه هم میکنم. گناهش رو کوچک نمیشمره، اگه یه گناهی کرده کوچک نمیشمره و هی دائما میگه وای چه گناهی کردم، و خدا رو میبینه که بزرگه نه گناهشو. باز گناهکار هست ولی دیگران رو تشویق نمیکنه. مثلا خودش به مواد آلوده شده به یه چیز، اما اگه دیگران میان میگن آقا به ما هم بده بکشیم، میگه نه من خودم بدبخت شدم، تو دیگه نه، یا برو. هستن از این گناهکارها، اینجوری هستن و واقعا رعایت میکنن این چیزا رو. اینا رو خدا تو همین دنیا هم نجات میده. حاکمیت طاغوت رو نمیپذه، گناه میکنه، اما زیر بار اینم که یه وقتی آمریکا بخواد مسلط بشه بر کشور ما نمیره، گناهکار. دیدید بعضی از این مثلا بدحجابایی که گاهی ما فکر میکنیم که اینا دیگه ته جهنمن، نوح دی که میشه میاد با عکس آقا صاف میگه من به خاطر رهبر اومدم، اما ممکنه بعضیا که چادری محجبه باشن، نماز شب خون من سراغ دارم، او نمیاد، اما این میاد، این اهل نجات میشه، این در پیشگاه خدا ارزشش بیشتره. اما کسانی میشناسم که بله اونا نمیاند، نماز شب خونم هست، به خاطر اینکه مرجع عالی قدرش بهش گفته است که نیا، نمیاد دیگه. فکرم میکنه که اهل تقواست و اهل دین است و اهل رساله است و تقلیدم داره میکنه. بله بیتی کی؟ حالا بعضی نگید ولش کن اشکال نداره، هستن دیگه بعضی از این بیوت. خب بله همین. حالا اینجا هم متاسفانه این خطه هم مقلد این آقایون زیادن ها، مقلد اینجور آدم ها، هرچی هم بهشون میگی خود امام زمان هم بیاد بگه آقا این اینجوریه قبول نمی کنه. داریم از اینجور افراد متاسفانه تو این خطه زیاد داریم. بله خیلی هست متاسفانه. حالا این نازه نماز شبم میخونه، فکرم میکنه که گل بهش جاشه، ولی والله قسم این جاش ته جهنمه اگه با این حالت بمیره، که در مقابل ولایت اینطوریه، اگه با این حالت بمیره یقینا جاشه. اما اون بدحجابی که میاد نوه دی میاد و میاد میگه که من برای رهبرم اومدم، اون اگه فاسدم باشه خدا بهش توفیق میده که روزی با حجاب بشه و با ایمان از دنیا بره، یقینا اینطوریه. اینا رو ببینید عاقبتشون اینجوری میشه، این بیدین از دنیا میره، اون با ایمان از دنیا میره. چرا؟ چون زیر بار حاکمیت طاغوت این بیدینه نرفت. بله ما نماز شب خون داشتیم، توی لشکر عمر سعد بودند، مخلط شدند. گناهکار داشتیم تو لشکر امام حسین، بله. تو جبهه هم همینطور بود دیگه، چقدر آدم بودن که گناهکار بودن اما رفتن جبهه پاک شدند. خب این پذیرش حاکمیت طاغوت خیلی خیلی مهمه. خب علامت دیگر اینه که گروهی و جمعی گناه نمیکنه، تیم نداره، خودش گناهکاره، تیم تشکیل نمیده. باز این یا تو تیمی نمیره، تو تیم گناه نمیره، بارکالله، بازم باید بهش گفت آفرین، پارتی نمیگیره. این بازم این اهل نجاته. بله مثلا به قول شما تنهایی میکشه. بله بازم این اهل نجاته. ببینید الان ما داریم دیگه در متونمون همینطوره دیگه، بلعم باورا وطلو علیهم نبع الذی آتیناه من آیاتنا ولو شئنا لرفعناه بها فانسلخ منها فاتبعه الشیطان مثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث و ان تترکه یلهث. خیلی این آیات عجیبه. پیامبر به مردم بگو، بگو داستان اون کسی رو که نبع الذی آتیناه من آیاتنا، آیاتمون رو مش داده بودیم، این آیت الله بود، مستجاب دعوه بود، تصرف تکوینی داشت، به اینجا رسیده بود در مقامات عرفانی، تصرف تکوینی میکرد گاهی. خب البته به اذن خدا دعا میکرد مستجاب دعوه شده بود و خدا میده تا این حد، اینا رو اگه کسی هم بخواد میده، ولی اون گام آخر تا نزدیک گام نهم رفته که حالا بعد از اون به گام دهم نمیرسه. شماره تلفن 10 رقم 9 تاشو گرفته، رقم دهمو یا نمیگیره یا جابجا میگیره که میشه رقم میشه اون وقت وصل میشه با شیطان. خب میگه اینا مثلا از آیاتمون بهش دادیم و اگر میخواستیم، اگه خودش میخواست، اگه استفاده میکرد و سوء استفاده از مقامش نمیکرد، میتونست بالاتر بره، برسه به اون درجه که درجه اتصال، ولی نه، فنسلخ منها. این چه کار کرد؟ به دشمن فرصت سوء استفاده داد. ببینید دقیقا کار بلعم باورا همینطور بود، چهره صلح طلب به خودش گیره. آقا جنگ چی؟ اعتدال. چرا تندروی؟ اعتدال داشته باشید. یه همچین چهره گرفت، مردم هم خیلی دوستش داشتن. مردم به موسی میگفتن تندروی افراطی، هی همش میخوای بجنگی، چون سخن از جنگ بود. ببینید داستانشو توی بهار، موسی گفت بجنگیم با یه عده، خدا فرموده بود یه عده منافق رو باید بکشید و موسی رو فرموده بود که با اینا باید بجنگید. این آقا چهره اصلاح طلبانه گرفت به خودش، گفت آقا نخیر، چرا بجنگیم؟ اعتدال بهتر از تندروی است. چرا جنگ؟ صلح کنید. جنگ بده، صلح خوبه. همین، در مخالفت با موضع موسی موضع گرفت. بعدم اومدن سراغش گفتن بلعم کاری کن که موسی با ما نجنگه. گفت من نمیتونم، باید به موسی که نمیتونم بگم، باید از این راهایی که خودم بردم برم چیکار کنم؟ دعا کنم علیه موسی. سوار الاغش شد، رفت کوه طور که دعا کنه، به خیال این که حالا خدا هم اینجا این دعاش هم مستجاب میکنه، از این کوپن استجابت دعاش خواست استفاده کنه. امام صادق میگه سوار بر الاغ بود، داشت میرفت، در بین راه یکی رسید بهش، گفت میخوای کجا بری؟ جریان رو گفت. میگه الاغش که فهمید و شنید دیگه حرکت نکرد. هر چی اومد این الاغ رو زد، الاغ حرکت نکرد. آخر گفت چته تو که خوب حرکت میکردی همیشه؟ گفت به خاطر اینکه میخوای بری علیه موسی دعا کنی، من به سواری نمیدم. این الاغ همینو فهمید که نباید به کسی که مخالف رهبر دینی جامعه است نباید سواری داد. همینو فهمید. آخرم میگه انقدر الاغ رو زد تا الاغ مرد، بعد خودش پیاده رفت. الاغ فهمید که نباید سواری داد، این الاغ رو مصدق میگه خدا میبره بهشت. یکی از حیواناتی که میره بهشت اینه، خدا این الاغ رو میبره بهشت. از اون خود بلعم باورا که مستجاب و دعوه بود میره جهنم. قرآن درباره این که بله، قرآن به این شکل مبارزه میکنه با این شخصیت های پوشالی، که با این که این مستجاب دعوه بود و پیش مردم یک قداست خاصی داشت، خدا میگه مثله که مثل الکلب. و قرآن در هیچ کجا اینجوری به کفارم حتی نگفته مثله که مثل الکلب. اینجا خدا بهش میگه مثل سگ. خیلی مهمه ببینید، خدا تو قرآن بله دو جا فحش میده فقط، یه جا میگه خر، یه جا میگه سگ، دوتاش هم با علماست. یه جا علمای مخالف و ولایت دیگه، علمای یهود، یکی میگه مثلا که مثل الحمار ان تحمل علیهم یلهس، اینجا هم به این آقای مستجاب دعوشون میگه مثلا او که مثل کلب. تموم شد. یه جا میگه مثل خر میمونن، یه جا میگه مثل سگ میمونن. اینایی که مخالفت با ولایت میکنند، اون وقت به دشمن فرصت سوء استفاده میده. خدا الاغش میبره بهش، میگه اگه یه جو مثل این الاغ که هیچی بلد نبود اما فقط بلد بود که سواری به کسی که مخالف ولایت نباید داد. و حالا ببینیم چقدر آدم های اصلا نماز شب خون به این آقایون سواری میدند. اینا جایگاهشون کمتر از الاغ بلعم باوراست، سواری میدن به امثال بلعم باوراهایی که داریم الان تو جامعه همون. بلعمه با اورایی که مردم فکر میکنن مستجاب دعوه هستن، عمامه داره، ریشم داره، مقلدم داره، الا ماشالله. وقتی مردم فکر میکنن بله، نمیتونه دیگه، جهله، و خیلی جهل دارن متاسفانه. تو متدینا هم زیاد داره، تو خیلی از متدینا هرچی هم میگی فایده نداره. آقا این بلعمه با اوراست.
مرجعه مراجع هست، در جای از اون طرف هم خب این خطا هوای نا هم هست وقتی جبون ها که میان سوال کنن یاد شون باید اونجه میشه
چه سوالی میکنن؟
اصلا میگن میشه مگه مرجع هم اشتباه کرد بکنه؟
بله اتفاقا باید بگید اگر نگید مردم رو به اشتباه میندازید. بله من بارها با صدای بلندم میگم، خدا داره با صدای بلند میگه بابا الاغ میره بهشت، مرجع تقلید مستجاب و دعوه میره جهنم. یعنی جوان اگه به اندازه همون الاغ یه ذره بفهمی که نباید به این سواری بدی، همین مقدار که به این سواری ندی، مقلد این نشی، نجات پیدا میکنی. اما اگه مقلد این شدی، این تو رو میبره خودش میره جهنم، تو هم باش میری جهنم. اگه تو جوون سواری دادی به این، این مسیرش به جهنمه، تو رو هم میکشونه به جهنم. نه چه دوری؟ آقا به کیا؟ آیا خدا گفته مطلقا تقلید کنید از هر کسی که عمامه داشت و هر کسی دفتر دستک زد؟ یا گفته من کان من الفقها صائنا لنفسه مخالفاً لهواه مطیعاً لامر مولاه؟ مگر می شود؟ مطلق که نیست دستور، و این آقایون دارن اینا رو؟ ندارن که. اون وقت داریم می بینیم دیگه. بعد معلومه وقتی بی بی سی برای اینا کف می زنه، وقتی بی بی سی میاد مستند زندگی آیت الله صانعی می سازد و پخش می کند، یعنی این کیه؟ معلومه وقتی اونا میان تو بیت منتظر لونه میکنند، معلومه که چقدر به نفعشونه. خب قطعا اینجوریه. وقتی ما میدونیم که این دشمن سرسخت اسلام یهود که اصلش تو انگلیسه، اینا میان کف میزنن برای اینا، معلومه که این که خیلی واضحه. هر کسی به اندازه معذرت میخوام همار یه ذره فقط یه ذره فهم داشته باشه اینو میفهمه. چطور بنده نفهمم؟ خیلی واضحه که بله. حالا چقدر مقلد داره همین جاها، چقدر مقلد داره همین آقا؟ بله خیلی زیاد. اما حالا بیاد من اگه اینجا بحث سیاسی بذارید، من بحثم آخر برسه ما با سیاسی تا بهتون بگم اینا چه کارن. خیلی نب برای اصفهان خیلی زیاده، برای اصفهان که همیشه علم داره بصیرت بودن خیلی زیاده، خیلی زیاده.
دیگرشون که بسی مراتب بدتر از اونها بودن، بیشتر از اونها
نفوذ داشتن. بله حالا همینطور حالا میرسیم. آقا بحث رو نبریم، مثلا این قسمت هم از دوربین از ضبط تصویر حتما حذف بکنید، حالا انشالله تو تدوین حذف بکنید، چون همین هم الان یه تیکه همین هم بشنون، وقتی که به این حرفا اونم که درباره خدا میزنیم ایمان نمیارن، هستن اینجور آدم ها که بله همینطور. حالا بگذاریم. بله نه این نبود. و بهتون بگم که موضعتون رو توی تدریس اعتقادات، موضع سیاسیتون رو اصلا روشن نکنید تا اون بحث آخر که طاغوت ها رو بشناسونید، بعد بگید ارتباط اینا با طاغوت ها چقدره. بعد اونجا ما بعد خواهیم گفت که اینا چقدر انگلیس پول به حساب این همین آقای ثانی میریزه ماهانه که شهریه بتونه بده طلبا رو جذب بکنه. بله حالا بعضی که میگیرن بله از دستمون در نره. بله آخر کار حالا از اینجا شروع میکنیم. به دشمنان دین فرصت سوء استفاده نمیده. اگه بله گناهکار باشه ولی فرصت سوء استفاده به اینا نده، خدا میبرش بهش، یقینا نجاتش میده. و دیگر اینکه اگر که گناه میکنه لاقل تکالیف واجبش رو انجام میده. گناه میکنه ولی نمازاش هم میخونه، بارکالله، بازم خوبه، بازم باید این باید نقطه مثبتاشو دید. نباید جوونی که گناه میکنه نمازم میخونه صاف دست بزنه بگی تو چرا گناهکاری. شما نماز جماعت شوید همین نقطه رو پررنگ بکنید، کم کم ان صلات تنها عن الفحشاء والمنکر میشه. اینا باز یکیش هم که باشه دیگران رو به دنبال میاره همینطور. یعنی اگر تو یه مرحله باز وقت این وظیفه ماست که باید هی گام ببینید، ما اگه یکی رو بخوایم از جهنم نجات بدیم گام به گام اینطوری، کما که شیطان هم حالا بعد خواهیم گفت اونم گام به گام میبره. و ما یه دفعه این از سرتون بیرون کنید که آدم گناهکار یک دفعه شما نمیتونید متحولش بکنید، امکان نداره. یه کسی که میاد میگه آقا من مثلا اینجوری هم رابطه دارم، من مواد یا هر کار دیگه، میگه آقا تو یه دفعه ازش بخواد که کنار بزن، مگه میشه؟ ممکنه دیگه بله جلو شما بگه خب بله من، اما قطعا یقین داشته باشه نمیشه. باید کم 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 بگی لاقل اگه اهل گناه لاقل این کارها رو نکن، لاقل اینجوری گناهکار. بعد کم 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 این حد از تقوا رو اگه یه ذره از تقوا ایجاد کنی، کم کم این حد تقوا رو رشد بدی درش، که بعد منجر میشه به اینکه یه دفعه دیگه دست میکشه. بله احکام و آیات دین رو تکذیب نمیکنه اگه اهل موسیقی و رقص و ترانه است مثلا، اما وقتی بهش میگن بابا این حرامه تکذیب نمیکنه، میگه بله حرام ولی من بدبخت چه کار کنم دیگه، چه کار کنم اینجوری میگه. اما یه کسی میگه آقا کی گفته حرامه بابا، دروغ میگن اخوندا برای خودشون میگن، این تکذیبه، این تکذیبه. یا مسخره، مثلا احکام و آیات دین رو مسخره نمیکنه هیچ وقت، نه. بعضی گناهکارن ولی مسخره نمیکنند و بازم خوبه این حد رو نگه میداره و باز گناهکار اما در انجام گناه زیاده روی نمی کنه. قرآن میگه آقا که زیاده روی رو به عنوان یه هشدار و یه خطر، ولا تصرفوا فی القتل مثلا. بله باز گناهکاره ولی حرمت اشخاص اماکن و زمانهای محترم رو نگه میداره. گناهکاره ولی جلوی روحانی میرسه یه آدم متشخص مذهبی خودشو نگه میداره، یا در یه مکان محترم میگه اینجا مشهده دیگه، اینجا قمه، آقا اینجا حرمه، این زمان محرمه، این زمان عاشورا تاسوعاست، ماه رمضان. اینا کسانی که اینا رو رعایت میکنن بعدم دیدیم اهل نجات هم شدن اتفاقا. بله لاتای قدیم واقعا این کارا رو میکردن، اگه شراب خورم بودن یا چاقو کش بودن باور کن خیلی بیشتر رعایت می، این حرمت ها رو خیلی رعایت میکردن. ما رمضان میشستن شو میزش کنار دیگه نمیخورد، محرم نمیخورد. بله بله در زمان های خاص گناهش هم بیشتره اگه کسی این کار همینطوره. زیاد روی نه، یعنی که حاشیه هاشو زیاد کنه. اون ولا تصرفوا فی القتل هم همینه، چون بله حالا دیگه باید دقت کن گناهش توجیه نمی کنه، گناه میکنه ولی بهش میگه آقا غیبت نکن، میگه چشم ببخشید. اما یکی گناهش توجیه میکنه میگه آقا کی گفته غیبت، خصلت جلوش هم میگم، به خودش هم گفتم، اینا توجیه، اینا همه این توجیه بدتر از اون گناه هست که میکنه. باز دیگران رو متهم نمیکنه، گناه میکنه، وقتی بهش میگه گناه نکن متهم نمیکنه، یه کسی متهم میکنه میگه مثلا آقا شما چرا دیر میای سر کار، تو اداره میگه آقا همه دیر میان، آقا شما چرا از بیت المال استفاده میکنید، بابا همه میدوزن، همه دزدند، همه میخورن، ما هم روش. این اتهامه که به همه میزنه این خیلی بدتر از اون گناهشه. اینا خب و بعد بله کسی باشه که متهم نکنم، نه من اشتباه میکنم دیگه، چشم تکرار نمیکنم. حاکمیت اهل فضائل رو میپذیره، ولایت پذیره، قبول داره که آقا ما باید ولی فقیه باید در جامعه باشه، حالا هرچند آدم فاسدیه. خب ولی بازم خود همین پذیرش ولایت فقیه به مفسدین کمک میکنه که نجات پیدا بکنن. اما یک کسی نماز شب خون باشه ولایت فقیه نپذیره، یقیناً اهل آتش میشه، یقیناً. اینها رو من با دلائل قطعی اثبات میکنم براتون، خیلی رو اینا کار، به خدا قسم اینا کار یه روز دو روزه نیست، انقدر دلائل زیاد و قطعی وجود داره که ببینید اگه ولایت اهل فضائل پذیرفته نشود به ولایت فقیه که ولایت اهل فضائل دیگه، شما هر چی هم که ثواب کنی فایده. پیامبر خدا میگن، پیامبر خدا همین مطلب گفتن، اگر کسی صبح تا شب روزه بگیره، شب تا صبح نماز بخونه، به اندازه کوه احد و ابو قبیس طلا و نقره در راه خدا صدقه بده، بین رکن و مقام مظلومانه کشته شود، فرمود ولایت رو نپذیرد با صورت در جهنم است. نخ اتمام، من این اثبات میکنم که ولایت امیرون، کسی که ولایت فقیه رو نمیپذیره قطعا ولایت امیرالمومنین رو ندارد، این توجیه اثبات میکنم براتون. بذار به جاش برسه تا من بهتون بگم. بله الان نه در آخر، اول تا ببینید تا طاغوت رو نشناسید چون نمیتونید ولایت چیه. اگر طاغوت رو شناختید وقت میفهمید ولایت فقیه یعنی چی. اگر طاغوت رو شناختید وقت میفهمید که اگر ما امروز ولایت فقیه رو قبول نداشته باشیم قطعا منجر به پذیرش طاغوت میشود و کسی که پذیرش طاغوت داشته باشه الذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. ببینید اصلا مگه میشود کسی ولایت الان مثلا همین جناب آقای مزروعی نماینده شما ولایت امیرالمومنین رو داره درسته؟ مگر ولایت امیرالمومنین پذیرش، مگه میشود اینو پذیرش داشته ولایت طاغوت هم بپذیری؟ همین الان ولایت طاغوت رو پذیرفته یا نه؟ زیر پرچم طاغوت نرفته؟ اگر زیر پرچم طاغوت برید دیگه هر چی هم بگی من پذیرش ولایت امیرالمومنین یعنی چی؟ در عمل نه به سخن. اگر تو ولایت امیرالمومنین پذیرفته بودی که زیر بار طاغوت نمیرفتی، همین که زیر بار طاغوت رفتی تمام شد، یعنی ولایت علی را هم نداری. و این از کجا شد که رفتی زیر ولایت طاغوت؟ از اینجا که ولایت فقیه رو نپذیرفتی. اگه ولایت فقیه میپذیرفتی زیر بار طاغوت نمیرفتی. ولایت فقیه در هر زمان حفظ میکنه انسان رو از اینکه زیر بار ولایت طاغوت بره. و این یقین داریم، ما یقین داریم اگر کسی، این همه آیات و روایات، یقین داریم اگر کسی ولایت طاغوت رو بپذیره و زیر بارش، پذیرش یعنی چی؟ پذیرش هم با زبان نیست، با عمل دیگه. همین که بلند شی بری اونجا زیر بار اونا زنی، اونا محافظتت میکنن. همین که میری تو رسانه های اونا برای اونا حرف میزنی، پذیرش ولایت اوناست. حقوق میگی، پول میگیری، زیر ولایت اونا داری زندگی میکنی. بعد این با ولایت از علی میسازه، ببخشید ولایت از امیر با ولایت امام موسی کاظم چه فرق میکنه؟ امام موسی کاظم چی گفت درباره طاغوت؟ صفوان جمال همه بلدید دیگه، شتراشو داده بود که این هارون بره مکه. امام فرمود که همین قد که راضی باشی این طاغوت حتی در راه خدا زنده باشد، همین قدر. حالا تازه این طاغوتا که دیگه در راه خدا هم نیستن که، همش میبینید که همش اهل فساد و اهل فسق و فجورند. اینا در راه فسق و فجور، همینقدر که تو راضی باشی که این انقدر زنده باشه، تو جزء اونا هستی. این عبارت مرحوم شیخ حسن تو مکاسب محرمه هست دیگه، که یکی از علما، یکی اومد پیشش گفت که من تو دربار شاهم و برای اونا خیاطی میکنم، آیا من جز اعوان زلمه هستم؟ چون روایت داریم دیگه که روایت هست که فردا قیامت خدا اول به حساب طاغوتا میرسه، اول میگه عین زلمه، بعد که حساب اینا رسید و طاغوتا رو رسید، بعد بر جهنم میفرماد حالا عین اعوان و زلمه، حالا همکارا اینا بیاند، بعد که اینا رو میاره جمع، بعد میگه عین اعوان و اعوان زلمه اینا بیاند، بعد این اومده میگه آقا من خیاطینا، من اعوان زلمه هستم. جناب شیخ بهایی چی بهش گفت؟ گفت نه، تو اعوان زلمه نیستی، تو خود زلمه ای. اعوان اون کسیست که به تو نخ میفروشه، دکمه میفروشه، سوزن میفروشه که تو برای اینا خیاطی کنی. حسابتون از طاغوت جدا کنید. یقینا کسی که امروز اخبار بی بی سی گوش میده و این اخبار روش تأثیر میذاره، این یه بخشی پذیرش ولایت طاغوته، چون اثر میذاره. یخرجونه هم من نور الی الظلمات، کسی که قبول داره اخبار اینا رو، پذیرش تا حدی پذیرش ولایت ایناست.
بله؟
نه، ماهواره رو عرض میکنم، دیسی رو میگه
مساله خرید میکنه خارجی،
ببینید من به دوستان همیشه میگم نذارید من حرفا رو بزنم. اگر از این چیزا سوال کردید زندگی رو براتون سخت میکنم، بذارید همجور که زندگی میکنید راحت باشید. آره آره، اگه سوال کنید میشه مثل همون گاو حضرت موسی که آخرش باید برید با خیلی قیمت گران بخرید. فعلا همینو گوش کنید، برید ماهواره نداشته باشید و ماهواره نبینید. اگه دیگه بریم جلوتر وقت میبینید و گزاف هم نمیگم ها، ثابت براتون میکنم که همه اینا حساب داره قیامت، که تا همش حساب کتاب داره. پذیرش ولایت طاغوت انقدر سخته. شما ببینید هر گناهی، من به جوانا میگم هر گناهی که تو این زیر آسمان کبوت هست بکنید، ولی با طاغوت همراه نشید. دلیل دارم ها، حب و علیین حسنتون لا یضر رو معها سیعه، و بغض و علیین سیعتون. این بغض و علیین فقط علیه تنها نیست، شخصیت حقوقی علی رو میگه که ولایت باشه. بغض و علیین سیعتون لا تنفع و معها حسنه. قبول آقایان؟ درسته یا نه؟ خصوصیت در علی که نیست فقط، درسته؟ شخصیت حقوقی رو میگه یا حقیقی؟ حقوقیشه این ولایت. حب به ولایت حسنتون لا یضر معها سیئه. بله. البته من اینجوری معنا میکنم که اگر هر گناهی هم کنی، این حب به ولایت آخر تو رو میکشونه به اونجا که دست از این گناهت برداری و اینا رو بتونی از زندگیت بیرون کنی. ولی اگه بغض ولایت رو داشته باشی کار تمومه. هر چی هم حسنه داشتی به قول پیامبر با صورت، حتی اگر حسناتت به اینجا برسه که بین رکن و مقام کشته بشی، باز در آتشی، باز در آتشی. اینا رو من خدا میدونه اصلا بحثم سابقه سیاسی نداره، اینا همه تو اعتقادات ماست. من هیچ تعصب سیاسی ندارم، یه آدم سیاسی هم نبودم، از بس تو این اعتقادات دیدم که این مسائل سیاسی چقدر برا خدا مهمه یه ذره سیاسی شدم. از بس که دیدم چقدر مهمه. ما نودیه به شیء مثل ما نودیه بالولایه. این دیگه حرفای من نیست دیگه، من هرچی گفتم براتون عبارت خوندم دیگه، درسته؟ ما نودیه به شیء مثل ما نودیه بالولایه. در هیچ موردی اینقدر که نسبت به ولایت، به ولایت سفارش شده، در هیچ موردی اینقدر سفارش نشده. عرض کنم حالا خیلی زود بود، من اصلا نبایدم گفتم، این که گفتم بعد بحث رو بشنوید، اگه انشاءالله برسیم طاغوت رو فقط بشناسید اون وقت اهمیت ولایت رو میشناسید. شما تا نفهمین طاغوت چیه و من نگم که طاغوت چه بلایی سر ما آورده، اون وقت به اهمیت ولایت پی نمیبرید. اون وقت بذارید برسیم بگیم انشاءالله به طاغوت برسیم.
بله
ببینید، بله نه یه مورد ببینید، حالا بعد بذارید من بعدشم بگم، بذارید بعدشم بگم. باز یه کسی گناهکاره، سعی میکنه ظاهرش حداقل شباهت به کفار نداشته باشه، گناهکار هست آدم، ولی میگه بذار ظاهر رو حفظ کنیم. نه برای نفاق ها، ببینید این نفاق نیست. نفاق اینه که تو عقیدت فاسده. اذا خلو الى شیاطینهم قالوا انا معكم. عقیده فاسد باشه، بعد میای جلوی ملت ایران میگی چی؟ نه من مقام معظم رهبری قبول دارم، همه اینا با عنایت مقام معظم رهبری است، اما عقیدت فاسده، ولایت قبول نداری، دروغ میگی. بیه چیه؟ کجا تقیه میکنه؟ نفهمیدم. خب
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 این منافقه، خب این نفاقه دیگه، این نفاقه، این نفاقه، نه تقیه، این نفاقه، این نفاقه، من همینه دارم میگم، این نفاقه، این که تقیه نیست، این نفاق است. چون عقیدش خرابه و اینجا توی اداره گفتن آقا ما به این کسی که ضد ولایت مثلا حقوق نمیدیم، نباید ضد ولایت باشه. این برای این که این عقیده خلافش پوشیده بمونه تقیه. خیلی خوب، این نفاقه. بله تقیه اونه که موضعت حق باشه، موضعت حق باشه، مثل مثلا علی ابن یقطین موضعت حق باشه، و بعد در دربار هارون که طاغوت است تو افشا نکنی عقایدت رو، اون تقیه است. اما اینجا شما اول اثبات بکن که اینجا دربار هارون است، اول اثبات بکن که قبول نداشتن ولایت عین دین است، حقانیت اون عقیده فاسدت اثبات بکن، بعد بگو تقیه میکنم. خب این نفاقه. اما این که انسان در عمل باطنن بنده گناهکارم ولی ظاهرم رو حفظ میکنم، این نفاق نیست. عملم خرابه نه عقیدم. عملم خرابه، در جلوی شما خودم رو حفظ میکنم، یه جور نشون نمیدم که شما بفهمید من گناهکارم، این نفاق نیست. اتفاقا این سفارش شده که ظاهرتو حفظ بکن. در عمل خودم بدم، آدم فاسدیم، ولی در بیرون چادریم، کسی هم نمیدونه که من گناهکارم. این خیلی خوبه. بله؟ این بله؟ یعنی چی فسق نداره؟ بله، گناهش آشکار انجام نمیده. این خودش یه مرحله از تقواست. این خوبه؟ نه این همین ظاهرش شباهت به کفار. خب اما حالا این کم کم درست میشه. اما اگه به عکس باشه، یه کسی باطنش در خلوت گناه نمیکنه، آدم گناهکاری نیست، ولی در ظاهر پوششش جوریه که شبیه اهل گناهه، این کم کم کشیده میشود به گناه. ظاهرش وقتی شباهت به کفار داره، این ظاهر به باطنش هم سرایت میکنه، مجبور میشه روزی مثل اونا هم عمل کند. اگر در ظاهر امروز یه قدم امروز میگن پوششت عوض کن، میشه فردا بعد میگن خب این سبک زندگی خوب نیست، بعد سبک زندگی با کلاس اینه که فردا حتما یه دوستم داشته باشی از جنس، میگن الان رسیده به اینجا ها. اول گفتن سبک زندگی با کلاس اینه که چادر نداشته باشی، بعد مانتویش که کردن، حالا میگن سبک زندگی مانتوی متمدن شیک بالا شهر نشینین که حتما باید یک رابطه هم داشته باشی. بعد بله، بعد به این نتیجه میرسونندش. اون وقت بله، این ظاهرش اینو کشون به اینجا. این وقتی قبول کرد که پوشه که ظاهرشو درست کنه، سبک زندگیشو مدل بالا کنه، اون وقت باطنش هم براش مدل بالا کردند، اثر میذاره.
اگه امت اسلامی در دو چیز شبیه کفار شدن، خدا اون امت رو خار میکنه.
خار میکنه.
یکی تو خوردنی هاشون، یکی تو پوشیدنی هاشون.
آفرین، همینطور شد که حالا داره میشه که نه از ظاهر شوری. گفت خود معاون گریسی که رئیس سازمان سیا آمریکا، گفت من جملهش دارم تو اینترنت هست ببینید، گفت برای اینکه ما در ایران بتونیم ایرانو تصرف بکنیم، از کوتاه کردن مانتوها باید شروع کنیم. و دیدید چقدر خوب دختری ما پذیرفتن، از کوتاه کردن مانتوها شروع شد دیگه، من درسته دیگه کاپشن شده. خب اگه این مسیر ادامه پیدا کنه، یقین داشته باشید 20 سال دیگه ما قطعا نظام اسلامی نداریم. یقین داشته باشید 20 سال که خیلی زیاده، با این سرعت بره نخواهیم داشت. خب اون وقت ما چقدر درات داریم اگه ظاهرت به عکس، ظاهرت خوب باشه ولی گناهکار باشی. خدا دلقه که موسی رو غرق نکرد به خاطر اینکه دلقه که فرعون رو، به خاطر اینکه ظاهرش شبیه ظاهر موسی کرده، اونم نه برای با انگیزه خوب، بلکه با انگیزه بد، برای اینکه دلقکی کنه. خدا گفت موسی اینو به خاطر حرمت ظاهرش که شبیه تو بود، اینو فقط من غرق نکردم، حرمت لباس او رو نگه داشتم چون این لباس لباس تو بود. اینقدر خدا رعایت میکنه. خب بعد حالا به عکسش، و اما مسیر خلود، اگه انسان این کارا رو نکرد و اینجوری اگرم اهل گناه بود اینا رو رعایت نکرد، دیگه مخلد میشه. و مسیر خلود چگونه است؟ ببینید خلودم یه دفعه نیستم، هیچ کسی یه دفعه مخلد نمیشه. مسیر و عوامل خلود گام به گام است. ولا تتبعوا خطوات شیطان، گام های شیطان. بله بله بله، ممکن است که اگر ببینید اگر در دنیا توبه کند و جبران کنه، برزخ هم حتی دیگه سختش نیست. اگه توبه کند در دنیا ولی جبران نکنه، تو برزخ درمان میشه. ببینید توبه کرده دیگه، توبیخ برداشته شده، بعد جبرانش درمانش تو برزخ میشه. اگه حتی توبه نکند و جبران هم نکند ولی اینا رو داشته باشه، باز تو جهنم میره، پالایش میشه، برمیگرده. بله اشکال نداره. مسیر و عوامل خلود رو بشنوید و برید. مسیر و عوامل خلود این گونه است که ببینید انسانی که جدا شد از فضائل، انسانی که نخواست در مسیر صفات خدا حرکت بکنه، اول جدا میشه. اول میگه ولکن به من چه راستگویی، راستگویی کیلو چنده، حجاب کیلو چنده، عفاف کیلو چنده. خب بعد کم کم اگر از راستگویی جدا شد، تو زندگی برنامه نداشت برای مثلا عفاف و حجاب و تقوا، این کم کم از اهل تقوا هم جدا میشه، چون نمیتونه، سخت براش با اونا بود. از اهل تقوا که جدا شد، با اهل رذائل همراه میشه کم کم در گام بعدی. وقتی با اهل رذائل همگام شد، همراه شد، هم رنگم میشه، مجبوره دیگه. اونا مثلا اینجوری عروسی میگیرن، ما هم باید اینجوری بگیریم. اونا مثلا تو مهمونیاشون مثلا این موادو میکشن، این موادو سرو میکنن، منم باید اینجوری باشم. بعد کم کم هم رنگ میشه، کم کم اول براش سخت، عادت میکنه، بعد یواش یواش به رذائل عادت میکنه، بعد کم کم لذت هم میبره. وقتی کم کم لذت برد، بعد کم کم تنفر از فضائل درش تولید میشه. تنفر که تولید شد، بعد کم کم دشمنی میکنه با اهل فضائل. دشمنی که شد، منجر به تکذیب اهل فضائل میشه. فضائل و اهل فضائل رو تکذیب کرد، یعنی کمالات و یا آیات خدا رو تکذیب میکنه. بعد کم کم مسخره میکنه. بعد دیگه امکان پالایش و رسیدن به درک کمال براش وجود نداره. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیاتنا و کانوا بها یستهزئون. بله این ببینید میرسه به اینجا اسا و سوا. ببینید اون اسا و سوا میتونه خبر کانه باشه، یعنی ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، اونایی که بد کردند عاقبتشون بد است. چرا عاقبت بدشون؟ به خاطر چیه؟ ان کذبوا بآیاتنا و کانوا بها یستهزئون. به خاطر اینکه اینا تکذیب کردن. این عاقبت به شری به خاطر همین تکذیبه، از این تکذیبه شروع میشه بعد کارشون و خرابی کارشون. اگه به حدی برسن که به تکذیب نرسه، باز امید نجات درش هست. لذا ما خیلی روایت داریم که جهنم مال مکذبین است. اگر کارشون به تکذیب نرسه، معلومه که این آقایون کارشون به تکذیب میرسه دیگه، الان تکذیب فضائل میکنند. خب وقتی به تکذیب رسید و به مسخره رسید، دیگه امکان پالایش براش وجود، خودش این یه بحث مفصله که چرا کسی که به این حد افتاد دیگه امکان پالایش براش وجود نداره. سیستم ادراکیش چطور میشه؟ این سیستم ادراکیش کلن دیگه نابود میشه. ببینید یه وقت هست شما یه دستگاه برقی داری، این میسوزه، سیمپیچیش میسوزه، عوض میکنن، یه قطعه میسوزه عوض میکنن، اما یه وقتی اصلا این دستگاه منفجر میشه، هیچ قطعه دیگه نمیمونه که شما جمعش کنی بازسازیش بکنی. تکذیب کاملا آتیش میگیره، همه وجود رو آتیش میزنه و مسخره میپکونه، که مسخره بدتر از تکذیبه. اگه رسیدی به اینجا، وقتی که پالایش وجود نداره و دیگه مخلد میشی، مخلد در جهنم میشی، اون وقت این علائم اهل خلود هم کاملا خلاف علائم اهل نجات. اینا رو حالا خیلی سریع من چون گفتم و شما نوشتید، دیگه خلافش همین است دیگه. دیگه توضیحاتی هم داره دیگه، این توضیحاتو به خودتون بله بعد بنویسید، چون وقت گذشته برمیگردونم. اهل خلود این مشکلاتو دارن، کسانی که این علائمو داشته باشن بترسن از اینکه دارن مخلد میشن. این علائم نشانه های مخلد شدن است. اگه یکیش اومد، فردا دومیش هم میاد، دومی اومد، سومی هم میاد، بعد کم کم انسان میرسونه به اینجا که مخلد میشه. بعد این علائم ببینید، آشکارا گناه میکنه، با شادی و لذت پشیمان نمیشه، دقیقا خلاف اونا، مقابل همون میشه، اصرار رو تکرار میکنه، جبران هم نمیکنه، با لجاجت و تعمد با اهل فضائل دشمنی میکنه، کینه توزی میکنه، اعتراف به گناهش نمیکنه، گناهش رو کوچک میشمره، دیگران رو تشویق به گناه میکنه، حاکمیت طاغوت رو میپذیره، گروهی و جمعی تیمی گناه میکنه، با اغراض سیاسی، اینا به عکس اون قبلیاست، علائم اهل نجاته، با طغیان و گردنکشی گناه میکنه، به دشمنان فرصت سوء استفاده، همون است، فقط عکسشه، تکالیف واجب رو انجام نمیده، احکام آیات و محض تکذیب میکنه، مسخره میکنه، در انجام گناه زیاده روی میکنه، حرمت اشخاص اماکن زمانها رو محترم نمیشموره، گناهشو توجیه میکنه، متهم میکنه دیگران رو، ولایت حاکم اهل فضایل هم نمیپذیره، ظاهرش هم تشابه به کفار داره. حالا دقت کن نکته مهمی که اینجا اینه که اینا با یکی ممکنه بگیم آدم مخلد، اما یکی که اومد دومی رو هم به دنبال داره. اگر یکیشو داشتی بدون که دومیش هم میاد، سومیش هم میاد. اگه نخواستی درمانش کنی این میبردت به جایی که یه دفعه همه اینا رو روزی بهش برسی، و اگر رسید به همه اینا یه دفعه دیگه مخلد میشه، دیگه راه برگشتی وجود نداره. صلی الله علی محمد و آل طیبین و طاهرین.